میتونن زکات فطریه خودشون رو از طریق شماره گیری 780-65 مربع به سالمندان، معلولین و کودکان معلول ذهنی و بیماران MS اختصاص بدند. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. ساعت 8:30 صبح هست. فصل وصل ویژه برنامه است به مناسبت ماه مبارک رمضان که در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
فصل فصل خیش و فصل گندم است. عاشقان این فصل فصل چندم است. فصل دیگرگونه فصل، فصل پایان جدایی،
فصل وصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، و چه زود گذشت این روزهای بیتکرار، این روزهای باشکوه. به شکوه سلام ها و آشنایی ها و سلام هایی که به امروز رسید. 28 ماه مبارک رمضان بر شما عزیزان پر از برکت و نیکی باد. همچون صدای پرندگان خوشخوان که دل ما را میبرد به باغ بهشت، شنیدن دعاهای روزهای شریف ماه مبارک رمضان ما را به بهشت رهنمون میشود. از شاخسار طوبی بشنویم دعای روز 28 ماه مبارک رمضان را.
دعای روز 28 ماه رمضان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفر حظی فیه من النوافل وأكرمني فيهن بإحضار المسائل وقرب فيهن وسيلتي إليك من بين الوصام. يا من لا يشغله الحاح الملحين، يا من لا يشغله الحاح الملحين برحمتكم يوم أرحم الراحمين.
افتخار همصحبتی و همکلامی با عزیزان در حوزه خبر و اطلاع رسانی چیزی بود که در ماه مبارک رمضان برایمون دو چندان شد. در فصل وسط امسال ما ارتباط مستمری داشتیم با خبرگزاری قرآنی اکنا و همکاران ارجمندمون در اونجا ما رو مطلع می‌کردن از اتفاقاتی که در حوزه علوم قرآنی در کشور عزیزمون ایران برقرار شده. یکی از همکاران ارجمند ما که چندی بار افتخار صحبت با ایشون داشتیم جناب آقای اصغری هستن، مجتبی اصغری، از خبرنگاران شناخته شده و به نام خبرگزاری اکنا. سلام، وقتتون بخیر، تاعت قبول.
رحمان رحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. من در خدمتم.
درود بر شما آقای اصغری. این ماه پربرکت و پر از ضیافت به پایان خودش نزدیک داره میشه. طبیعتاً این روزهایی که بر ما گذشت و بر شما سرشار از خرد، معرفت و اندیشه و آموختن بود. در حوزه شما چه چیزهایی رو امسال کشف کردید که تونست بر بار معرفت و دانش شما اضافه کنه؟
خدمت شما عرض کنم که برگزاری دو نمایشگاه مهم، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه بین‌المللی قرآن، فرصت خوبی بود تا جدیدترین کتاب‌ها در حوزه معارف دینی و قرآنی به مخاطبان عرضه بشه و خب ما هم طبیعتاً به خاطر حضور در دو تا نمایشگاه توفیق این رو داشتیم که از جدیدترین کتاب‌های حوزه های معارف دینی بهره کافی رو ببریم. یکی از این کتاب‌های مهم که در هفته اخیر چاپ شد و میتونه فیض ما رو از سفره معارف دینی کامل بکنه، کتاب ارزشمند دفتر انتشارات انقلاب اسلامی هست که با موضوع قنا 75 جلسه درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب رو به تحریر درآورده.
احسنت.
و جامع‌ترین اثر مذهبی و دینی درباره موسیقی محسوب میشه و من مشتاقانه منتظر هستم که با معرفی گسترده این اثر در بازار و در کتاب فروشی ها بتونیم اون رو تهیه بکنیم و بهره ببریم.
بله، کلام مقام معظم رهبری همواره روشنگر بوده و به خصوص در این حوزه که مغالطه های فراوانی داره اتفاق میفته، شاید یادآوری این گونه آثار فاخر بتونه راهنمای فرهنگی باشه برای همه کسانی که به دنبال یک ساحل نجات هستن تا آثار فاخر رو کشف بکنن، از آثار بنجلی که وجود داره به خصوص در حوزه غنا و موسیقی از دیدگاه اسلام. اما همه اینها برمیگرده به اون معرفت قرآنی که وجود دارد، اون معیار قرآنی که میتواند ممیزه، اون حس ممیزه رو برای ما ایجاد بکنه. ما به عنوان کسانی که اهل فرهنگ هستیم این حس ممیزه رو چجوری در چه آثار دیگری میتوانیم پیدا کنیم؟ روی چه پیشخوانی باید پیدا بکنیم؟
ببینید، آثار قرآنی ما یکی از نقدهایی که خود صاحب فن و صاحبان اندیشه در حوزه قرآنی وارد میکنن اینه که ما کمتر به سمت تدبر حرکت کردیم.
دقیقاً.
الحمدلله در سالهای اخیر هم در بحث تفسیر قرآن و در ترجمه قرآن و هم در بحث فعالیت‌های قرآنی ما رویکردهای تدبری رو پررنگ‌تر شاهد هستیم و کارهای کلیدی، کارهای تکراری و کارهای غیر تحقیقی و غیر تدبری داره کم کم پرهیز میشه. نمونه بده این در نمایشگاه قرآن دیده شد که این تفسیر که در نمایشگاه قرآن با نام تفسیر کوثر معرفی شد، حاصل 22 سال تدبر شخصی به نام آیت الله یعقوب جعفری هست از علمای حوزه علمیه که ایشون گفتن که رو کرده من استفاده از مباحث تکراری و مباحث غیر بررسی نشده نبوده.
آفرین.
و من حتی اومدم روایات تفسیری رو، روایاتی که ما همه اونها رو مشهور میشناسیم که مثلا تفسیر فلان آیه و فلان سوره قرآن کریم هست، من اومدم این روایات رو هم بررسی سندی کردم و باز اومدم خودم در تک تک آیه ها تدبر داشتم و اون برداشت خودم رو هم دخیل کردم. اینجور عرض کنم که
این تشنگی برای تدبیر کردن باید یک الگو بشه برای سایر مدرسین ما.
بله بله، یعنی اگر که ما با تدبر و سؤال و مسئله بریم به سمت قرآن کریم و بخوایم از این داروخانه‌ای که این همه توش دارو وجود داره استفاده بکنیم، اصلا باید با سؤال و مسئله بریم. یک تعبیر جالبی هست که مرحوم شریعتی گفتن که قرآن کریم مثل داروخانه ایه، اگر بیمار بدون مسئله و بدون نسخه پزشک و بدون تدبر داخلش بره بخواد از همه این داروها بخوره و بعدش مشکل به وجود میاد.
درسته. حالا بحث من بر همینه، همین تعبیری که شما فرمودید از جناب شریعتی نقل کردید منو به فکر فرو برد، واقعا به فکر فرو برد. ببینید، یک نفر بیمار بدحال طبیعتا دوز بیماریش، دوز مصرف داروش خیلی متفاوت است از یک آدمی که حالش کمتر ناخوشه. ما در رابطه با جامعه امروز ما، در رابطه با مجید، واقعا حال اون بیمار بدحالی رو داره که نمیدونه به کجا مراجعه بکنه. گاهی وقتا اینقدر دلهامون سنگ شده، اینقدر زنگار گرفته که این پیام‌ها به دلمون نمی‌نشینه. برگزاری نمایشگاه‌های قرآن مجید در واقع یک فراخوان عمومی هست برای محک زدن میزان سلامت دلمون. خب قرآن در ماه مبارک رمضان هر روز تلاوت میشه، از رسانه ها بیشتر بهش توجه میشه، در منابر ما داریم میشنویم، در معابر داریم با صداش زندگی میکنیم، اما به نظر میرسه نیاز داشته باشیم یک اتفاق و رویکرد دیگر رو هم در کنارش قرار بدیم تا دلهای بیمارمون به سمت و سوی درمان تمایل پیدا بکنه. شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای فکر میکنید چه باید بکنیم؟ چه فعالیتی در کنار فعالیت‌های تبشیری که وجود داره میتونه کمک کنه جامعه از این بیماری و زنگار خلاصی پیدا کنه و آنها که کمی دور شدند از قرآن باز هم برگردند به این خانه امن؟
ببینید، در دو سطح بزرگ قرآنی هستم. سطح اول این هستش که متولیان برگزاری مراسم و برنامه ها و مسابقات های قرآنی باید بیشتر برن به سمت مردمی کردن این فعالیت ها و از بودجه های دولتی و از برنامه های تکراری و از برنامه های شعاری کریم که حوزه نوآوری و خلاقیت و رشد و حوزه مردمی پرهیز بکنن. اگر مردم احساس بکنن که خودشون دارن برنامه های قرآنی رو برگزار میکنن و خودشون متولی اون هستند، قطعا انگیزه و رغبت بیشتری بودن برای سهیم شدن در اون.
دقیقاً. وقتی احساس بکنن دولت این وظیفه رو داره انجام میده، بعضی از خودشون ساقط میبینن.
دقیقاً. حالا من یه مثال برای تقریب بزنی در مورد هیئات بزنم. هر جا که مردم احساس کنن که هیئتی بودجه دولتی و داره با بودجه بیت المال و با سیاست‌های تعیین شده از بالا اداره میشه، کمی فاصله میگیرن و کمی موضع میگیرن.
دقیقاً، دقیقاً.
اما جایی که تمام فعالیت‌ها به دست مردم باشه تو هیئت، خود مردم نظری بدن، خود مردم عرض بکنم که خرج بدن، خود مردم محله سیاست
هیئت رو برپا کنن، جمعش بکنن.
کتاب الان عمدتا هم همین جور بوده. ما دیدیم که کار هیئت‌ها سامان یافته و به بهترین شکل انجام شده و این علم محرم و سفر هیچ وقت زمین نمونده.
دقیقاً.
فعالیت‌های قرآنی هم همینه. اما سطح دوم که به خود ما مردم عادی برمیگرده، که فکر می‌کنم این خیلی مهم‌تر هست از سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاران، اینه که ما مردم با مسئله بریم به سمت قرآن. یعنی ما مردم تصمیم بگیریم، اراده بکنیم، مثلا یک فضیلت رو در خودمون تقویت بکنیم یا یک رذیلت رو در خودمون از بین ببریم.
درسته.
اگر این تصمیم رو گرفتیم، این اراده رو کردیم، اون وقت بریم بگردیم به دنبال این موضوع در قرآن.
خب درسته.
مثلا من اول باید در خودم مسئله رو شناسایی بکنم که آقا من به ریا دوچارم.
درسته.
من به کبر دوچارم، من به دروغ دوچارم. این مسئله رو باید در خودم شناسایی بکنم و بعد اون وقت برم از افرادی که تحقیق کردم صاحب اندیشه هستن، افرادی که اهل قرآن هستن، بخوام که ریشه این مشکل من رو در قرآن شناسایی کنید و با قرآن به من درمان بدید، اینجوری ما حتما درمان میشیم. ولی اگر ما فکر بکنیم که بدون اینکه مسائل و مشکلات خودمون رو شناسایی بکنیم،
درست،
و بریم قرآن رو باز بکنیم، خودمون شروع کنیم به خوندن، مشکلاتمون حل بشه، اینجور نیست. ثواب میبریم از خواندن ظاهری آیات قرآن، ولی مشکل ما حل نخواهد شد.
سپاسگزارم مجتبا جان، دیدگاهت و تحلیلت فوق‌العاده خوب بود، خیلی لذت بردم، ممنون که این مسئله رو باز کردی. درود بر شما، همچون همیشه خرسند شدم از شنیدن داد، برای آرزو موفقیت میکنم، تاعتت قبول درگاه حق باشه، انشالله باز توفیق باشه با همدیگه همکلام بشه. درود بر شما، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز برنامه فصل وصل، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای مجتبی از خیری، خبرنگار محترم خبرگزاری قرآنی ایکنا. همچنان با شماییم. زمان زمان تدبر و اندیشه و آموختن و مشق کردن رسم بندگی است. با هم رسم بندگی رو بشنویم که فرصتی مناسب برای پالایش روح و جسممون از زنگارهای زندگی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت زحمتکشان، همکاران عزیزتون و مستمعین و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. در خدمت عزیزان هستیم. بحثی رو که ما در جلسه گذشته داشتیم در بعد رحمت واسعه الهی بود. از ویژگی های این ماه برای عزیزان چند نکته ای را فقط به عنوان نمی، از یم رطوبتی، از دریای بیکران، اقیانوس بیکران رحمت واسعه الهی برای عزیزان گفتیم که پیامبر بزرگوار هم خیلی سعی میکرد که این صفت رحمانیت رو یک جوری برای بندگان خدا متذکر بشه و اون مشمول این صفت رحمانیتشون بکنه، حالا به طرق مختلفی. اما چه چیزهای عزیزان که باعث رحمت میشه، یا چه چیزی عوامل رحمت هست؟ یکی از چیزهایی که ما رو میتونه مشمول رحمت واسعه کنه استغفار و توبه است. قرآن میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا ان الله غفور رحیم. اینه که در اینجا با یک لحنی به اون بنده های گناهکاری که اسراف در گناه کردن باز خطاب میکنه به پیغمبر، به بندگان من بگو، هر هستن ولی بنده من هستن، اسراف کردن تو گناه، خیلی گناه کردن، خیلی معصیت کردن، به اونها بگو که ناامید از رحمت خدا نشن، خدا میبخشه، همم رو میبخشه. باز تأکید میکنه که خدا غفور و رحیمه. از عوامل رحمت، یکی از عوام جاذب رحمت الهی، مسئله استغفار است، مسئله توبه کردن است. قرآن می فرماید لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، چرا استغفار نمی کنید؟ شاید مورد ترحم قرار بگیرید. یا ان الله یحب التوابین، خدا توبه کننده ها رو دوست داره. نکته دیگر صبر و بردباری در مقابل مصائب. ما در این دنیا قطعا دچار مصائبی خواهیم شد، گرفتاری هایی هست چه اجتماعی و چه فردی، در زندگی های شخصی خودمون یا در جوامع خودمون ما قطعا دچار مصائب میشیم. و یکی از چیزهایی که در این دنیا محال آرامش 100% از دنیا محفوفتون بالبلا، یا دار محفوفتون بالبلا، یک خانه ایست که با بلا و درد و غم و اندوه توأم شده و جمع شده، اینه که خداوند اگر مصیبتی رو وارد میکنه قطعا یک مزد و پاداشی هم رو برای مصیبت قرار میده، که در مقابل مصیبت وقتی که می‌فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. پشت سر آیه می‌فرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها کسانی هست صلواتی است از طرف خدا، رحمتی است از طرف خدا برای اینها. این نکته دیگری که میتونه رحمت واسعه الهی رو در بر داشته باشه، عفو و بخششه. فرمودن بالعفو تنزل الرحمه، با گذشته که رحمت خدا شامل حال انسان میشه. و نکته بعد رحمت به دیگران، اینه که اگر ما رحم کردیم به هم دیگه، قطعا خداوند هم رحمت واسعش رو شامل حال ما میفرماید. ان شاء الله هم دیگه رو از دعای خود محروم نکنیم. دعا کردن در حق یکدیگه هم قطعا رحمت واسعه الهی رو در بر داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکی از افتخارات ما در برنامه فصل وصل این بوده که تونستیم پای سفره عشه و سخن گرم هنرمندانی قرار بگیریم که هر کدام از اونها در حوزه تخصصی خودشون حق و ناس رو به خوبی شناختن و با ابعاد گوناگون اون آشنا هستن. اونها این حق رو در اثر خودشون، در زیست خودشون و آنچه که به عنوان یادگار فرهنگی برای جامعه باقی میگذارن جاری و ساری کردن. اینک افتخار همصحبتی با یک هنرمند دیگه برای ما فراهم شده، جناب آقای تورج جوله، استاد فرش، که در این زمینه اطلاعات وسیعی داره و از اونجا که فرش با فرهنگ ما ایرانیان ارتباط عمیق و غنی و ناگسستنی داره، یقیناً گره به گره با هم صحبت خواهیم کرد تا با شیفتگی ها و پیچیدگی هایی که حق و ناس در ذهن یک هنرمند فرشناس ایجاد میکنه بیشتر آشنا بشیم. سلام جناب جوله، روزاتون قبول درگاه حق باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و مخاطبان این برنامه و خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون بتونم مواردی رو که به ذهنم میرسه و تجاربی که تو این موضوع برنامه شما دارم با شما و دوستان به اشتراک بگذارم.
سپاسگزارم. استاد، شما وقتی روبروی یک طرح و نقشه فرش قرار میگیرید، طبیعتاً برای خودتون برنامه میریزید و از گره آغازین تا گره پایانی در ذهنتون سخنی جاری، شعری، کلامی، زمزمه‌ای، دعایی، باوری، چیزی که اون اثر رو فوق‌العاده میکنه، اون اثر رو هویت بهش میده و این هویت زمانی که با حق و ناس مردم عجین میشه شکل و رنگ دیگر پیدا میکنه. از این روی که احساس میکنیم با دیدن بعضی از فرشا فقط فرش نمیبینیم، بلکه منظومه ای از معنا روبروی ماست. چقدر با این موضوع روبرو هستید شما جناب جوله؟
باید خدمتتون عرض کنم که من 31 ساله که به طور مستمر با مقوله فرش دارم زندگی میکنم روز و شب. این موضوعی رو که شما دارید مطرح میکنید، حالا بخوایم با چند واژه یا اصطلاح مختلف بخوام بگم، اون چیزی رو که تجربه کردم میخوام بگم، در واقع وقتی یک اثر هنری رو میبینم، چیزی که از 200 سال، 300 سال، 500 سال و حتی بیشتر باقی مونده، به زمان ما رسیده، و یا اتفاقی که امروز رقم میخوره و هنرمندان ما امروز در خلق آثار هنری به اصطلاح سعی میکنن که این رو برای آیندگان هم ببینن، در واقع با واژه‌هایی مثل احساس مسئولیت یا ادای دین، من مواردی رو باهاش برخورد کردم که واقعا بعضی وقتا حیرت میکنم که چه اندیشه‌ای داشتن هنرمندانی که پیش از ما در واقع کار کردن و آثارشون رو با چه ذهنیتی و چه احساس مسئولیتی نسبت به نه تنها زمان خودشون بلکه زمانهای بعد،
دقیقاً مرز زمان رو رد کردن.
بله، در واقع فکر کردن که آیندگان و نه تنها دوره خودشون بلکه آیندگان باید از این اثر هنری چه برداشتی کنن، چه احساسی ببرن، چه لذتی داشته باشن از درک این اثر و یک احساس مسئولیت یا یک ادای دینی رو در خودشون میدیدن. من نمونه‌ای بخوام خدمتتون مثال بزنم، یکی از عجایب هفتگانه عالم فرش‌بافی یک قالی تمام ابریشمی است که حدود 355 سال قبل بافته شده و در حرم حضرت معصومه در قم این مفروش بوده و این برای مقبره شاه عباس دوم بوده. کسی که این رو خلق کرده، حالا من از نظر فنی بخوام خدمتون توضیح بدم یه خورده پیچیده است. وقتی که من اینو بررسی میکردم از نظر فنی، پیش خودم فکر میکردم اون کسی که خالق این بوده پیش خودش چه فکر کرده؟ اون گروه تیم هنری آرتیست ها پیش خودشون فکر کردن این فرش که قراره در چنین مکان مقدسی پهن بشه، مفروش بشه و صدها سال باید دوام بیاره، از نظر فنی اسلوبی رو در این اجرا کرده. خب پول مردم بوده، بیت المال بوده، از جای مختلف این پولا جمع شده تا این فرش بافته بشه برای اینجا در چنین مکان مقدسی. تکنیکی رو در این به کار بردن که بعد از 355 سال این فرش چهارچوبش به هیچ عنوان از بین نرفته. یک تکنیک و فنی در این اجرا کردن که صدها سال بعد از خودشون هم کسانی که این فرش رو میبینن شاید این فرش ثابیده بشه، اما نقشه هاش رو کاملا بتونن
حس کنن. پاخور داره این فرش؟
جان؟
پاخور داره این فرش؟
بله بله. و یک چیزیست که
برای من چون گفتم یه وقت فرش در قابه خوب بلستر خوب نگه داره میشه، اما اگر پاخور داشته باشه طبیعتا فشار فیزیکی رفت و آمد و سایش و اینا
بله،
فرش فرسوده میکنه.
نه در صورت که این فرش کاملا سایده شده، یک فرش حدود 51 متر مربع هستش، مفروش بوده در کف زمین، ولی به لحاظ فنی کاری رو کردن در یک احساس مسئولیت که آیندگان هم این فرش رو درش سهیم هستن و باید ببینن و درک کنن و ازش لذت ببرن و برجهت یک پولی هزینه شده در همون زمان 355 سال پیش. خب این باید برای آیندگان بمونه. خب به لحاظ فنی کاری رو کردن که این فرش بعد از 355 سال توضیحش مقدار سخته سالم مونده. من این رو کاملا درک میکنم و به تناسب من از اینها یاد گرفتم. ما هم که در این زمان داریم اثری رو خلق میکنیم، کاری رو انجام میدیم، به خصوص من که در حوزه موزه ها، موزه های ملی و مردمی دارم کار میکنم، آثار رو باید چگونه حفاظت کنیم، چگونه رسیدگی کنیم، چگونه تشخیص بدیم این فرش رو باید چگونه ببافیم، چگونه نگهداری کنیم که نه تنها هم اسران ما بلکه آیندگان هم از اون لذت ببرن، ببینن، درک کنن. بخشی از اینها با مضامین مذهبی، باورها و اعتقادات ما عجین شده، مضامین فرش ها یا کارکردشون، و برخی از اونها جنبه های اسطوره‌ای داره، ولی این احساس مسئولیت و ادای دین نسبت دورهای خودمون و آیندگان یک حسی رو در ما به وجود میاره که واقعا نمیتونیم راحت نیست خیلی ساده از این موضوع رد بشیم و من این رو از گذشتگان یاد
گرفتم. دقیقا آقای جولیه، شما در کلامون فرمودید اسلوبی به کار بردن که برای قرنها میخواد اینو حفظش بکنه. خب خیلی از هنرمندا اصول بدیهی رو میدونن، یک نجار همه فوتوفن نجاری رو بلده، منبتکار، معرق‌کار، کسی که بافنده هست، کسی که نگارگر هست، کسی که خاتمکار هست، اما چرا بعضی از آثار علارغم این که همون فنون هم درش رعایت میشه اما حفظ نمیشه، از بین میره؟ یک اثر معماری، یک مسجدی پابرجا میمونه، بر عزتش افسون میشه، مسجدی دیگر مخروب میشه.
بله،
چه اتفاق میافتد که میان دو اثری که هر دو هم برای ملت دارن ساخته میشن، برای جامعه اسلامی ساخته میشن، آثار ماندگاری کم و بیشی پیدا میکنن؟
این رو در آثار مختلف به دو عامل اصلی برمیگرده، دو عامل و دلیل اصلی. یکی این که در تمامی آثار هنری و ساخت آثار هنری، حالا یکیش فرش، حالا میخوام بگیم در معماری، فنونی هست، دقایق و ظرافتی در خلق هر اثر هنری میخواد، یک بنا باشه، یک اثر حجمی باشه یا یک فرش باشه.
میونه کلامتون همه مثال میزنم، خیلی بس. جالبه. شما خب طبیعتاً به عنوان یک کارشناس خبره در حوزه مرمت و بس. شناسایی آثار فرهنگی و حتما مساجد گوناگونی رو دیدید.
بله،
ما مساجدی داریم که 500 سال، 600 سال، 700 سال قدمت دارن و خب هنوز کاشیکاریاشون حفظ شده، هنوز نریخته. واقعا نریخته. و در این حال بنایی رو داریم که شاید 10 سال از عمرش نمیذاره. بسیاری از کاشیاش کندگی پیدا کرده، کچلی گرفته، ریختگی داره. خب چسب و امکانات هم در بهترین حالت بوده. چطور میشود اون ملاتی که در 400 سال پیش، 500 سال پیش استفاده شده هنوز استحکام داره، اما ملاتی که امروز با استفاده از بهترین فناوری‌ها ساخته شده نمیتونه دوام داشته باشه؟
عرض میکنم خدمتون، دلیلی داره. در خلق هر اثر هنری، معماری میخوایم بگیم، همین کاشی ها، سرامیک هایی که روش میاد، لعابی که روش داده میشه، تا یه فرشی که میخواد بافته بشه، پودکشی بشه، اون کسی